در نخستین لحظات شروع یک روز نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد شنبه 25 مرداد ماه سال 1393 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 16 ماه اوت سال 2014 میلادی. شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر. در پایان یک روز تعطیل با ما همراهید. امیدوارم که روزی بی دغدغه رو پشت سر گذاشته باشید. به همه شما هم در گوشه و کنار جهان سلام می کنم. همگی به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در کنار گلچین و گزیده هایی از حاصل تلاش همکارانم شما رو در این مجله نیمه شب 45 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. از حاصل تلاش گفتیم. بشنویم از مینا بهارمست که اینجاست با دستی پر از خبرهایی که برامون گردآوری کرده.
سلام شنوندگان عزیز. شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه‌ای را علیه داعش و گروه‌های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. این قطعنامه که پیشنویس آن را بریتانیا تهیه کرده بود، خواستار اتخاذ تدابیری برای قطع منابع مالی و جلوگیری از پیوستن افراد خارجی به این گروه‌ها شده و نام 6 نفر را در ارتباط با این گروه‌ها در فهرست سیاه قرار داده است. این قطعنامه همچنین خواستار خلع سلاح و انحلال فوری داعش در عراق و سوریه، جبهه النصره در سوریه و گروه‌های دیگر مرتبط با القاعده شده و دولت‌ها، نهادها و اشخاصی هم که به گروه‌های جهادی کمک یا با آنها معامله کنند تحریم می‌شوند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست اضطراری خود در بروکسل تصمیم گرفتند که کشورهای عضو در ارسال سلاح به کردهای عراق برای مقابله با گروه داعش مشروط به موافقت دولت عراق مختارند. وزیران خارجه از تصمیم برخی دولت‌های عضو مانند فرانسه برای فرستادن تسلیحات به اقلیم کردستان عراق نیز ابراز خوشنودی کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در این نشست همچنین تصمیم گرفتند که راه‌های جلوگیری از فروش نفت عراق و سوریه توسط داعش را بررسی کنند و همچنین خواستار تحقیقات سریع درباره نقض حقوق بشر در سوریه و عراق و احتمال ارتکاب جنایات ضد بشری در این مناطق شدند. کانادا از روز جمعه حمله تسلیحات متحدانش را برای کردهای عراق در مقابله با داعش آغاز کرد. دولت کانادا اعلام کرده است که 2 جانبجت این کشور با 30 خدمه برای حمل این تسلیحات اعزام شدند. آمریکا و فرانسه هم مکنون در حال فرستادن سلاح برای کردها هستند و بریتانیا نیز آمادگیش را اعلام کرده است. آلمان نیز موافقتش را با ارسال ابزاری چون خودروهای زرهی، کلاهخود و وسایل مشابه نظامی اعلام کرده. این کشورها همچنین کمک بشر دوستانه ارسال می کنند. رهبر قبیله بزرگ دولایم در استان الانبار عراق آمادگی مشروط سنی‌ها را برای همکاری با دولت حیدر عبادی اعلام کرد. شیخ علی حاتم سلیمان که از رهبران با نفوذ قبایل سنی به شمار می رود در مصاحبه تلویزیونی گفت تصمیم درباره پیوستن این قبایل به جنگ علیه گروه داعش بعداً گرفته خواهد شد. با افزایش تنش در شرق اوکراین، اتحادیه اروپا و ناتو روسیه را به دامن زدن به تنش در این منطقه متهم کردند. آندرس راسموسن دبیر کل ناتو روز جمعه تایید کرد که ستونی از خودروهای نظامی روسیه پنجشنبه شب به داخل اوکراین تجاوز کردند. او افزود این امر بار دیگر حاکی از ادامه جریان سلاح و افراد مسلح از روسیه به شرق اوکراین است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز جمعه در بیانیه روسیه خواستند تا به هر گونه اقدامات خصومت‌آمیز در نزدیکی مرز اوکراین پایان دهد. وزارت دفاع روسیه با تکذیب ورود خودروهای نظامی این کشور به داخل شرق اوکراین میگوید خبر نابودی ستونی از این خودروها به دست ارتش اوکراین صحت ندارد. پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در سایت خود نوشته بود که ستونی از این خودروها شب گذشته از مرز عبور کردند اما توسط ارتش اوکراین نابود شدند. همزمان وزارت خارجه بریتانیا سفیر روسیه را در لندن برای توضیحات در این باره فراخوانده و فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه هم خواستار احترام به تمامیت ارضی اوکراین شده است. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اعلام کرد که یوکیو آمانو مدیر کل نهاد روز یکشنبه به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها سفر آقای آمانو به تهران پیش از ضرب العجل روز 25 آگوست 10 روز دیگر به ایران برای دادن اطلاعات لازم با آژانس انجام می‌گیرد که در حال تحقیق برای ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران است.
سپاسگزارم. خبرها را از مینا بهارمست میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. اتحادیه اروپا با مسلح‌سازی کردستان عراق برای مقابله با داعش موافقت کرد. زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. آیت الله علی سیستانی روز جمعه حمایتش از نخست وزیر جدید عراق را اعلام کرد. در مورد چالش‌های پیش روی حیدر العبادی دیدگاه یک تحلیلگر جهان عرب را جویا شده ایم.
یکی مسئله ارتش عراق است. در عراق ارتشی به معنای ملی نداریم، ارتشی پر از فساد. مشکل دیگرش نحوه شرکت دادن سنی ها در کابینه آیندهش هست.
آمار جدید گمرک ایران نشان می‌دهد که حجم واردات سیگار به ایران رشد قابل توجهی داشته. با برنامه جامعه همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. اتحادیه اروپا با مسلح‌سازی کردستان عراق برای مقابله با داعش موافقت کرد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه هم اکنون روی خط مستقیم تلفن استودیوست. ایلیا به شما سلام میکنیم. غیر از این چه اقداماتی بین المللی برای مقابله با داعش صورت گرفته؟
سلام خانم ارشاد، خدمت شما همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این مسابقه اتحادیه اروپا در حقیقت دادن چراغ سبزی هست به تمام کشورهای اوکراینی تادی که میخوان مسلح سازی کنن کردها رو، اسلحه به کردها بدن برای مقابله با گروه داعش، که خب اقدامی مهم هست چون که کردها از اسلحه آنچنانی برای مقابله با این گروه تندرو برخوردار نیستند. اما شاید مهمتر از اون، مصوبه دقایقی پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد هست با اجماع آرا. این سازمان در قطعنامه ای که تحت بند هفتم به تصویب رسیده، کسانی رو مورد تحریم قرار میده که از گروه های تندرو پشتیبانی مالی و سیاسی میکنن و به طور ویژه دو گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و گروه النصره شاخه نظامی القاعده در سوریه هدف این مصوبه هستن. مصوبه بسیار مهم به نظر میرسه، چرا که شاهراهای تأمین مالی برای این گروه های تندرو رو میبنده و چنانچه درست به اجرا در بیاد میتونه باعث تضعیف این گروه ها بشه که الان در خاورمیانه بیشترین فعالیت رو دارن.
ایلیا، عشایر سنی آمادگی مشروط خودشون رو برای همکاری با دولت حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق اعلام کردن. جزئیات این اعلام چه هست و اصولا اعلام پشتیبانی اونها حائز چگونه اهمیتی است؟
علی الحاتم رهبر عشیره دلیم در استان الانبار عراق که قوی ترین عشیره سنی هست اعلام کرده که عشایر پیش‌شرطی دارن که اگر فراهم بشن از دولت حیدر العبادی نخست وزیر جدید عراق حمایت میکنن و با اون هم همکاری میکنن. سخنگوی معترضان سنی الانبار هم پیشتر این مسئله رو مطرح کرده بود در مصاحبه با خبرگزار رویترز. بعضی از بندهای این پیش شرط ها منتشر شده در رسانه ها، از جمله متوقف شدن حملات نیروهای دولتی و شبه نظامی نشین به مناطق سنی نشین، بازگشت آوارگان، بازگشت امن آوارگان، پوزش خواهی از کسانی که به طور نادرست بازداشت شدن، سنی هایی که در سالهای گذشته بدون وجود ماده اتهامی واضحی بازداشت شدن، و همچنین خروج شبه نظامیان شیعه از مناطق سنی نشین از جمله این پیش شرط هاست. همکاری سنی ها با دولت عراق میتونه باعث بشه تنش های فرقه‌ای و مذهبی در این کشور به طور قابل توجهی فروکش کنه. عشایر سنی بزرگترین معترضان علیه سیاست های نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق بودن، دست به اعتراض های خیابانی زدن، دست به تحصن زدن. برخورد نیروهای امنیتی با اونها باعث شد که اونها دست به اسلحه ببرن. اونها عشایر کسانی حتی در مقابل گروه داعش که به هنگام حملهش ایستادگی نکردند به خاطر اینکه از نوری مالکی و سیاستهاش بسیار خشمگین بودند. اونها اگر موافقت کنند به همکاری با دولت جدید میتونن به معضلی برای گروه داعش تبدیل بشن، چون اونها قبلا علیه القاعده هم جنگیده بودند. اما نوری مالکی بودجه‌ای که برای این مسئله در نظر گرفته شده بود قطع کرده بود، کما اینکه بعضی گزارش‌ها که از این هست که بعضی اشایر الان دست به اسلحه بردن و دارن علیه داعش می‌جنگن.
ایلیا، با این حسابی که پاسخ شما رو شنیدیم وقت بسیار کم داریم. آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق هم حیدر البادی از اون اعلام حمایت کرده، در این باره بگو.
سخنگوی آقای مالکی و یکی از دستانش در نماز جمعه کربلا این حمایت را اعلام کرده و از همه مردم عراق و سیاستمداران و نظامیان عراق خواسته تحت پرچم واحد که همون پرچم عراق باشه از دولت آقای عبادی حمایت کنن، با اون همکاری کنن برای مقابله با گروه داعش و پایان دادن به تمام بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی عراق.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، گزارش میداد. اما درباره نخست وزیر جدید عراق و مشکلاتی که پیش روی دولتش قرار داره، همکارم مرتضی قاسمفر با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، گفتگو کرده. بشنویم از اون.
آقای مالکی کوچکترین مشکل بود، مشکل‌های بسیار بسیار بزرگتری در سر آقای علی‌آبادی است که باید به اینا غلبه پیدا کنه. یکی مسئله ارتش عراق است. ما در عراق ارتشی به معنای ملی نداریم، ارتشی پر از فساد، و با چنین ارتشی شما یک ارتش ملی که منافع تمام عراقی‌ها رو نمایندگی بکنه و حاضر باشه که جان بازی بکنه نمیتونید اقدامی بکنید. این یکی از بزرگترین مشکلات آقای علی‌آبادی است. مشکل دیگرش اینکه نحوه شرکت دادن سنی ها در این کابینه آیندهش هست، به طوری که سنی ها واقعا معتقد بشن که دولت آینده عراق دولت شیعی نیست بلکه یک دولت ملی است. و تا زمانی که این کار موفق نشه در بین خود سنی ها اختلاف نظر خواهد بود که چقدر تعیین میکنن که نزدیک به داعش باشن یا دور از داعش باشن. سوم این است که اگر این روند اتمام پیدا بکنه و داعش به اصطلاح به عنوان خطر عمده باقی بماند و جهان تصمیم گرفته باشه که کردها رو مسلح بکنه، امریکه دیده میشه احتمال داره که خواست استقلال طلبی کردها هم افزایش پیدا بکنه. بنابراین یک مشکل دیگر علی‌آبادی این است که چگونه میخواد کردها رو در دولت آینده سهیم بکنه.
خب ظاهرا بعضی از کشورهای جهان این تصمیم رو گرفتن، بعد از آمریکا الان انگلیس و فرانسه هم اعلام کردن که یا دارن بررسی میکنن یا به زودی سلاحایی رو در اختیار کردهای عراق قرار خواهند داد. این در معادلات داخلی عراق، چه در بغداد و چه در صحنه نبرد با شبه نظامیان سنی، چقدر مؤثر خواهد بود و تاثیراتش چی هست؟
دوتا علت بسیار اساسی وجود داره که چرا این دولت‌های خارجی تصمیم به مسلح کردن کردها گرفتن. یکی این که ظاهراً امیدی ندارن که دولت مرکزی عراق قادر باشه با اون ارتشی که قبلا توضیح دادم با داعش مبارزه بکنه. دوم این که کردها ظاهراً تنها نیروی منسجمی هستن که با دادن یک مقدار پشتیبانی میتونن واقعاً جلوی داعش بستن. و از طرف دیگه منطقه اقلیم کردستان تنها منطقه دارای یک نوع شکوفایی و امنیتی بوده تا به حال، و هم به همین علت این باعث شده که دولت‌های غربی تشخیص بدن تنها نیرویی که در عراق امروز میشه بهش تکیه کرد کردها هستن. ولی یک خطر وجود داره، و خطر این است که حتی که کردها مسلح‌تر بشن خواهان استقلال بیشتری خواهند شد، و این چیزی است که لااقل به طور زبانی تا به حال آمریکا و اروپا نمیخوان و طرفدار تمامیت ارضی عراق هستند.
با توجه به مجموعه این تحولات، امروز آقای ظریف اعلام کرد که ما هم رابطمون با کردها خوبه، همین که طرفدار تمامیت ارضی عراق هستیم. اما از سوی در بغداد فردی که مورد حمایت ایران بود، آقای مالکی، هم کنار رفته. الان وضعیت ایران در شرایط داخلی عراق چگونه است؟ با تحولات فعلی آیا وضعیت ایران تضعیف شده یا اینکه تقویت؟
ایران همونطور که شما گفتید در وضع متناقضی قرار داره. از یک طرف نماینده اصلیش که آقای مالکی بود از دست داده، از طرف دیگر با آمریکا در مبارزه با داعش همکاری میکنه، از طرف دیگه نمیتونه از روند قدرت گرفتن کردها جلوگیری بکنه. تا حدودی کردها هم با ایرانی ها کنار میان، برای اینکه میدونن اصولا مبارزه با ایران فعلا برشون در مرحله اول قرار نداره، ولی این وضع رو در جمع میتونن تشخیص بدن که کردستان در تحولات آینده به اون صورت سابق دیگه نخواهد بود. ولی رابطه رهبران اتحادیه میهنی کردستان به خصوص و حزب دموکرات تا حدودی با ایران خوب بوده و اونا سعی میکنن که این رابطه رو از نظر تاکتیکی فعلا حفظ کنن. حرف آقای ظریف هم در حقیقت در همین رابطه است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما و بشنوید که هزاران تن از هواداران دو حزب مخالف دولت پاکستان به نزدیکی پایتخت رسیدند و قرار است معترضان در یک گردهمایی بزرگ در اسلام آباد شرکت کرده و خواهان کنارگیری نواز شریف شوند. نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ در انتخابات سال گذشته بر رقبای خود پیروز شد، اما آنها میگویند انتخابات با تقلبات گسترده همراه بوده. در همین حال روز جمعه درگیری‌های پراکنده بین هواداران نواز شریف و عمران خان دو رقیب انتخاباتی در گرفت که تلفات جانی نداشت. جمشید زند.
هواداران عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و از رقبای انتخاباتی نخست وزیر کنونی پاکستان با گروهی از حامیان نواز شریف در شهر گوجرانوالا در 200 کیلومتری اسلام آباد درگیر شدند. زد و خورد بین دو گروه به گفته پلیس و شاهدان عینی بیشتر با پرتاب سنگ و اشیای دیگر همراه بود، ولی عمران خان میگوید به کاروان حامیان او شلیک شده است. تا کنون منابع دیگری این ادعای او را تایید نکردند. روز پنج شنبه هزاران تن از هواداران عمران خان از شهر لاهور به سمت اسلام آباد حرکت کردند تا در تظاهرات ضد دولتی در پایتخت پاکستان شرکت کنند. از سوی دیگر هواداران تحریرالقدری، یکی از روحانیون با نفوذ پاکستان، هم به سمت اسلام آباد حرکت کردند تا در این تظاهرات ضد دولتی شرکت کنند. هر دو گروه میگویند نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ با تقلب گسترده در انتخابات سال گذشته توانسته به مقام نخست وزیری پاکستان برسد و اکنون باید از سمت خود استفاده داده و انتخابات جدیدی را در کشور برگزار کند. عمران خان گفته است معترضین به نتایج انتخابات سال گذشته تا زمانی که نواز شریف از سمت خود استفاده دهد در اسلام آباد میمانند و دست به تحصن خواهند زد. وی پیش بینی کرده است حدود 1 میلیون نفر از مخالفان دولت نواز شریف در اسلام آباد دست به تظاهرات بزنند، اما به گزارش خبرگزاری های بین المللی احتمالاً تعداد شرکت کنندگان در این تظاهرات کمتر خواهد بود. همکنون هزاران نفر از مخالفان دولت نواز شریف در اسلام آباد گرد آمدند و در انتظار ورود کاروانهای راه افتاده از دیگر شهرهای پاکستان هستند. تظاهرات اسلام آباد قرار بود روز پنجشنبه و همزمان با سالگرد استقلال پاکستان برگزار شود، ولی حرکت آهسته کاروانهای هوادار عمران خان و تحریرالقدری که صبح پنجشنبه به حرکت درآمدند، گردهمایی اسلام آباد را به تأخیر انداخته است. از سوی دیگر دولت حدود 20 هزار نیروی پلیس و ارتش را در مراکز مهم شهر اسلام آباد مستقر کرده تا از زد و خوردهای احتمالی و شورش معترضان جلوگیری کنند. بسیاری از خیابان‌ها و شاهراهای مهم شهر هم مسدود شده‌اند. نواز شریف مخالفان خود را به تحریک مردم متهم کرده و می‌گوید آنها می‌توانستند از راه‌های قانونی و با تشکیل کمیته قضایی موضوع تقلب در انتخابات را پیگیری کنند. در برخی از محافل سیاسی پاکستان هم گفته می شود ارتش که تاکنون دست به چندین کودتا زده با دقت روند اوضاع سیاسی در کشور را زیر نظر دارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و آمار جدید گمرک ایران حاکی از آن است که حجم واردات سیگار به کشور رشد قابل توجهی داشته. بنابراین آمار تنها در تیر ماه بالغ بر 1,500 تن سیگار به ایران وارد شده که از نظر وزن بیش از 90% و از لحاظ ارزش بیش از 58% افزایش را نشان می‌دهد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
بر پایه آمار گمرک ایران تنها در تیر ماه سال جاری 1600 تن سیگار به کشور وارد شده است. باشگاه خبرنگاران به نقل از آمار گمرک ایران ارزش این میزان از واردات سیگار به کشور را 11 میلیون و 600 هزار دلار گزارش کرده است. بنابر این گزارش این میزان واردات از حیث وزن نزدیک به 91% و از نظر ارزش بالغ بر 58% افزایش نشان می‌دهد. مهرداد عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا قطع یک رشته راه‌های غیرقانونی ورود کالا به ایران را از دلایل این مسئله برمی شمارد.
یک سبب این اینه که مقداری از کانال‌هایی که غیرقانونی بودن و فرادولتی و این چنین وارداتی نه در آمارهای گمرکات و بنادر کشور ثبت می شد و نه در پرونده‌های مالی وارد می شد. خب این یک مقداری الان اون کانال ها در حال بسته شدن هستن و این حتی اگر خود این افزایش که خب بالاخره واردات سیگار و اصلا مصرف سیگار در هر زمان بسیار هزینه سازه، ولی این افزایش در این لحظه هرگاه قابل توضیح باشه که اون وارداتی که قبلا به صورت غیرقانونی یا قاچاق انجام میشد حالا به صورت قانونیه، این گام مثبتیه، چون اجازه میده به دولت که یک مشاهده دقیق‌تر یکی از مصرف بسیار بسیار بی جهت و بی توجیه ارز کشور برای واردات سیگار و در محله دوم خب نگاه کنه که این رو چطور میشه مدیریت کرد در جهت کاهش و صرفه‌جویی ارز.
آمار گمرک ایران همچنین حاکی است در 4 ماه نخست سال جاری 4,500 تن سیگار به ارزش بیش از 35 میلیون دلار به کشور وارد شده است که از حیث وزن بیش از 53% و از لحاظ ارزش نزدیک به 57% افزایش نشان می‌دهد. مهرداد عمادی، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفتگو با رادیو فردا دلیل دیگری را نیز در رشد حجم واردات سیگار به ایران محتمل می‌داند.
یک بخشش هم ممکنه این باشه که مقدار زیادی الان سرمایه دلالی یا سرمایه واسطه ها بود که در حال گردش بود که در موارد مختلف مصرف می شد و به صورت غیر قانونی هم خرید ها انجام می شد هم وارد کشور می شدن، اینها الان متوجه سیگار شدن، چون سیگار و تولیدات دخانیات اینها قابل انبار شدن هستن، زود خراب نمی شن و بسیار پایدار هستن در مقابل نوسانات حرارتی و تکانهای مربوط به تردد و حمل کالا. از این نظر سیگار یکی از ایده‌آل‌ترین کالاهای به اصطلاح وارداتیه برای کسانی که سرمایه گذاری در کار تولید نمیخوان بکنن. در مجموع این رقم به هر حال بسیار نگران کننده است، این افزایش، حتی اگر در راستا این باشه که ما الان قاچاق رو دیگه کم کردیم و به صورت قانونی میبینیم، در میان مدت حتما من فکر میکنم دولت نیاز داره که فکری بکنه که اصولا واردات سیگار به کشور بسیار بسیار پایین تر از آن چه باشه که در حال حاضر هست.
در 4 ماه نخست سال جاری امارات متحده عربی، ترکیه و جمهوری کره صادر کنندگان عمده سیگار به ایران گزارش شدند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می داد و بشنویم از شما.
واردات آب از کشورهای همسایه به نفع مردم ایران هست، باعث حفظ و نگهداری منابع موجود آب در ایران میشه برای نسلهای آینده و کار بسیار پسندیده هست، حتی اگر گران باشه پس پول برای چی میخواد آدم؟
نخبه های علمی ایران وقتی به خارج از کشور میرن مانند خانم مریم میرزاخانی مورد تشویق قرار میگیرن و بهشون مدال افتخار میدن و اگر در ایران باشن به زندان هدایت میشن مانند آقای امید کوکبی.
خواستم یک نکته ای رو به این نمایندگان مجلس که بیکار نشستن اونجا و فقط دنبال جوراب ساپورت خانم ها بود، نحوه بارداری خانم ها بحث و گفتگو و جدل دارن، همچنین آقای رهبر خامنه ای، سوالی رو بکنم. مملکتی که از بی مدیریتی و بی لیاقتی آب نداره، اتم میخوان چه کار بکنین شما؟ اتم شده برای مردم بیچاری فلک زده نون آب، واقعا بس کنید دیگه، از حد گذشته اعمال زشتتون.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و ما نغمه آبدینی، همسر کشیش آمریکایی ایرانی تبار سعید آبدینی که در ایران در زندان است، به خبرگزاری رویترز گفته است که همسرش از سوی زندانیانی که خود را هم قطاران گروه داعش نامیدند تهدید به مرگ شده است. بشنویم از محمد زرقامی.
خانم آبدینی 23 مرداد ماه به خبرگزاری رویترز گفته است علاوه بر نبود مراقبت‌های بهداشتی و مشکلات غذایی، همبندان همسرش گفتند گروهی از زندانیان سنی که خود را همصف با دولت اسلامی عراق و شام داعش نامیدند، او را به مرگ تهدید کردند. رویترز میگوید مشخص نیست این زندانیان عراقی هستند یا ایرانی. سعید آبدینی، کشیش تبشیری 34 ساله، در سفری به ایران به دلیل راه اندازی کلیساهای خانگی و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده است. خانواده آقای آبدینی میگویند که او برای دیدار با خانواده و تأسیس یک پرورشگاه به ایران رفته بود و هدف دیگری از سفر خود نداشت. سعید آبدینی تهدیدی را که از آن مطلع شده به مادرش که برای ملاقات او به زندان رجایی شهر رفته بود گفته است. نغمه آبدینی به رویترز میگوید همسرش پیشتر نیز به خاطر تغییر دین به مسیحیت هدف تهدید قرار گرفته بود. ما اکنون متوجه شده ایم که اعضای زندانی داعش نیز گفتند او هدف شماره یک آنهاست. به گفته خانم آبدینی همسرش در بخشی مشترک ولی بندی جدا از کسانی که اعضای دولت اسلامی نامیده نگهداری می شود. به گفته او سعید آبدینی می ترسد اتاق خود را برای پیوستن به زندانیان دیگر برای هواخوری ترک کند. نغمه آبدینی در این حال گفته است فرزندان این زوج یک ویدیو برای باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تهیه کردند که در آن از آقای اوباما می خواهند پدرشان را سالم به خانه بازگرداند. باراک اوباما خود اولین بار در بهمن سال گذشته در یک سخنرانی عمومی خواستار آزادی سعید آبدینی شده بود. این درخواستی است که مقام‌های آمریکایی آن را به کرات تکرار کردند. به گزارش رویترز، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا هنوز واکنشی به درخواست آنها برای توضیح در مورد تازه‌ترین گفته‌های نغمه آبدینی نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز به انتشار این خبر هنوز واکنشی نشان ندادند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. و اما شهر فرگوسن در قلب آمریکا به دلیل مرگ یک جوان سیاه‌پوست 18 ساله از روز شنبه گذشته صحنه آشوب و درگیری‌های نیروهای پلیس محلی و ایالتی با تظاهرکنندگان بوده، اما از روز جمعه آرامش نسبی به این شهر بازگشته و ماموران پلیس فدرال آمریکا FBI به اتفاق کارگاهان محلی به تحقیق درباره علل و چگونگی این حادثه پرداختند. نادر صدیقی.
از بامداد جمعه آرامش نسبی به شهر فرگوسن در ایالت میزوری بازگشته و تحقیقات گسترده برای پی بردن به علل واقعی که درست در نیمروز شنبه گذشته با مرگ مایکل براون جوان 18 ساله سیاه پوست به دست پلیس رقم خورد آغاز شده است. در همین حال مقام‌های دولتی، محافل مطبوعاتی و مردم آمریکا به انتقادهای گسترده از شیوه برخورد پلیس و واکنش‌های خشونتبار در این گونه رویدادها پرداختند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا عالی‌ترین مقام دولتی بود که روز پنجشنبه رفتار خشن پلیس را در برخورد با مردم و روزنامه‌نگاران مورد نکوهش قرار داد.
And here in the United States of America, police should not be bullying or arresting journalists who are just trying to do their jobs.
آقای اوباما گفت در ایالات متحده آمریکا پلیس نباید با زورگویی و یا بازداشت روزنامه‌نگاران با آنها برخورد کند، صرفاً به خاطر اینکه آنها وظایف خود را انجام می‌دهند. رئیس جمهوری افزود که در ایالات متحده به ویژه مقامات باید با ضوابط و موازین بالاتری عمل بکنند.
I've already tasked the Department of Justice and the FBI to independently investigate.
آقای اوباما گفت که وزارت دادگستری و FBI پلیس فدرال آمریکا را مأمور کرده است تا تحقیقات مستقلی در مورد مرگ مایکل براون به عمل آورند. و افزود که وزارت دادگستری در همان حال مشغول رایزنی با مقام‌های محلی برای حفظ امنیت عمومی است بدون ایجاد محدودیت در حق برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، رئیس پلیس شهر فرگوسن پس از یک هفته روز جمعه سرانجام هویت پلیسی را که با شلیک گلوله موجب مرگ مایکل براون شد اعلام کرد. او گفت که تمام مدارک و شواهد موجود از جمله ویدیوهایی که صحنه حادثه را ثبت کرده اند مورد بررسی دقیق ماموران قرار گرفته است. رئیس پلیس شهر فرگوسن دلیل تأخیر در اعلام نام مامور پلیس را مسائل ایمنی و امنیتی ذکر کرد. او به جزئیات حادثه و اتهام دزدی که به مقتول 18 ساله مایکل براون وارد شده اشاره‌ای نکرد. ولی مردم محلی در گفتگو با گزارشگران رادیو تلویزیون ها به انتقاد شدید از شیوه برخورد پلیس پرداخته و گفتند که حتی در صورت انجام سرقت پلیس نباید واکنشی آنچنان خشن نشان میداد. رهبران حقوق مدنی آمریکا نیز از گوشه و کنار ایالات متحده در اعتراض‌های مشترک خواستار شفافیت کامل در نتیجه تحقیقات و تجدید نظر در مقررات مربوط به برخورد نیروهای انتظامی با شهروندان شده‌اند و در همان حال بر نقش و وظیفه پلیس در حفاظت از شهروندان تأکید کرده‌اند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد هست در ایران. به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. به ویژه سپاسگزاریم اگر که از آغاز مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم اگر تازه به ما پیوستید. برنامه هفتگی جامعه بیشترین سهم رو در این بخش به خودش اختصاص میده، اما اجازه بدید که بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره، شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه را علیه داعش و گروه‌های جهادی مشابه در عراق و سوریه تصویب کرد. این قطعنامه که پیشنویس آن را بریتانیا تهیه کرده بود، خواستار اتخاذ تدابیری برای قطع منابع مالی و جلوگیری از پیوستن افراد خارجی به این گروه‌ها شده و نام 6 نفر را در ارتباط با این گروه‌ها در فهرست سیاه قرار داده است. این قطعنامه همچنین خواستار خلع سلاح و انحلال فوری داعش در عراق و سوریه، جبهه النصره در سوریه و گروه‌های دیگر مرتبط به القاعده شده و دولت‌ها، نهادها و اشخاصی هم که به گروه‌های جهادی کمک یا با آنها معامله کنند تحریم می‌شوند. کانادا از روز جمعه حمله تسلیحات متحدانش را برای کردهای عراق در مقابله با داعش آغاز کرد. دولت کانادا اعلام کرده است که 2 جامبجت این کشور با 30 خدمه برای حمله این تسلیحات اعزام شدند. آمریکا و فرانسه همکنون در حال فرستادن سلاح برای کردها هستند و بریتانیا نیز آمادگیش را اعلام کرده است. آلمان نیز موافقتش را با ارسال ابزاری چون خودروهای زرهی، کلاهخود و وسایل مشابه نظامی اعلام کرده. رهبر قبیله بزرگ دولین در استان الانبار عراق آمادگی مشروط سنی ها را برای همکاری با دولت حیدر عبادی اعلام کرد. شیخ علی حاتم سلیمان که از رهبران با نفوذ قبایل سنی به شمار می رود، در مصاحبه تلویزیونی گفت تصمیم درباره پیوستن این قبایل به جنگ علیه گروه داعش بعداً گرفته خواهد شد. با افزایش تنش در شرق اوکراین، اتحادیه اروپا و ناتو روسیه را به دامن زدن به تنش در منطقه متهم کردند. آندرس راسموسن دبیرکل ناتو روز جمعه تایید کرد که ستونی از خودروهای نظامی روسیه پنجشنبه شب به داخل اوکراین تجاوز کردند. او افزود این امر بار دیگر حاکی از ادامه جریان سلاح و افراد مسلح از روسیه به شرق اوکراین است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا نیز روز جمعه در بیانیه از روسیه خواستند تا به هر گونه اقدامات خصومت‌آمیز در نزدیکی مرز اوکراین پایان دهد. وزارت دفاع روسیه با تکذیب ورود خودروهای نظامی این کشور به داخل شرق اوکراین میگوید خبر نابودی ستونی از این خودروها به دست اوکراین نیز صحت ندارد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در سایت خود نوشته بود که ستونی از خودروها شب گذشته از مرز عبور کردند اما توسط ارتش اوکراین نابود شدند. همزمان وزارت خارجه بریتانیا سفیر روسیه را در لندن برای توضیحات در این باره فراخواند و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم خواستار احترام به تمامیت ارضی اوکراین شد. و پلیس پاکستان تیراندازی مخالفان را به سوی خودروی حامل عمران خان از سیاستمداران مخالف دولت در شهر گوجرانوالا تکذیب کرد. به گفته پلیس 10 تن از مخالفان به سوی طرفداران حزب تحریک انصاف عمران خان سنگ پرتاب کردند و درگیری‌های روی داد اما تیراندازی نشد. عمران خان همراه طاهر القادری روحانی پاکستانی ساکر کانادا میگویند در انتخابات سال گذشته که به پیروزی حزب مسلم لیگ نواز شریف انجامید تغلب شده بود و خاطر استعفای نخست وزیر هستند.
سپاسگزارم مینا بهارمست، خبرها رو به آگاهیمون رسوند و نوبت میرسه به شانس دوم شنیدن برنامه جامعه که در مجله شامگاهی روز جمعه بار اول شنیدید و کاریست از فهیمه خضر حیدری. اگر پایان این مجله نقطه پایانی هم خواهد بود بر روز شما و به بستر میرید، خوابی خوش، رویاهای طلایی و روز شنبهی دلپذیر. اگر هم نشد دست کم بی دغدغه براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.
جامعه
سلام
می کنم به شما همراهان عصر جمعه رادیو فردا. این مجله جامعه است. من فهیمه خضری‌هدایی هستم. در این برنامه با مشارکت همکارم بنیامین صدر به وضعیت مهاجران افغان در ایران می‌پردازیم. مهاجرانی که در چند هفته گذشته اشتغال اونها در 17 استان کشور ممنوع اعلام شد. اول برادران ایمانی ما بودند، مسلمانان همسایه، بی‌پناهان جنگ دیده، افغان‌های همسایه که بیش از 3 دهه جنگ زادگاهشان را به یکی از تلخ‌ترین جغرافیاهای جهان برای ماندن و زندگی کردن تبدیل کرده بود. افغانستان خطرناک، افغانستان فقیر، افغانستان ناامن، افغانستانی که خودش روزی یکی از نقاط کانونی راه ابریشم بود و مهاجران جهان بزرگ از آن می‌گذشتند، حالا با این همه سال جنگ و خونریزی و طالبانش سرزمینی شده بود که همه از آن می‌گریختند. سرزمینی که هیچ کس آن را نمی‌خواست. سرزمین خسته که خود افغان‌ها در ترانه‌هاشان می‌گویند دردمند بی‌دواست. برادران ایمانی اما که دولت جمهوری اسلامی ایران در دهه 60 خورشیدی مرزهای کشور را مهمان نوازانه و گشاده رویانه به رویشان باز گذاشت تا زندگیشان را پشت سر بگذارند و به ایران پناه بیاورند، کم کم در طول زمان از مهاجر و پناهنده به آواره و مزاحم تغییر هویت دادند. کاربانجا رسید که حالا رسیده. کاربانجا رسید که اشتغال افغان‌های پناهنده در 17 استان کشور ممنوع شود. به آنجا که حتی مشاغل سخت و کم درآمدی مثل پاک کردن روده حیوانات، چراندن گله، حفر چاه‌های فاضلاب و باربری هم دیگر برای مهمان‌های همسایه ممنوع شد. چه روندی طی شد و در سال‌های اخیر چه اتفاقی برای مهاجران افغان در ایران افتاد؟ شادی صدر حقوقدان:
ما در چند سال گذشته مواجه بودیم با اخراج پناهندگان افغان، بازداشت گسترده اونها، استفاده از شکنجه و آزار و اذیت اونها، تا بچه‌های کوچیکی که زیر سن 14 سال بودن به تنهایی و بدون خانواده هاشون دستگیر شدن و اخراج شدن. گزارشات متعددی هستش که توسط سازمان ملل و به خصوص گزارشگر ویژه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران آقای دکتر احمد شهید تهیه شده که نشون میده که تا چه حد حقوق مهاجران افغان در ایران نقض میشه.
با وجود اظهارات این حقوقدان، اما به هر حال هر کشوری میتواند و باید مقرراتی در مواجهه با پناهندگان و مهاجران داشته باشد. گروهی میگویند دولت ایران در رویارویی با افغانها تنها راهکارهای قانونی را جدی گرفته و تنها خواستار اخراج آن دسته از افغانهاست که شرایط اقامت قانونی در ایران را ندارند. شادی صدر اما حرفای دیگری برای گفتن دارد.
از چندین سال پیش به این طرف یک طرحی شروع شده به اسم طرح آمایش اتباع بیگانه که بر اساس اون همه مهاجران افغان باید در چندین مرحله ثبت نام می‌کردن و خودشون رو حضورشون رو در ایران اعلام می‌کردن و یک کارت می‌گرفتن که به عنوان کارت اقامت موقت بود. در این پروسه کارت‌های پناهندگی مهاجران افغان ازشون گرفته شد. یعنی اینکه کسایی که تا قبل از اون میتونستن از به عنوان پناهنده در ایران اقامت داشته باشن و از حقوق یک انسان به عنوان پناهنده برخوردار باشن، وضعیت پناهندگیشون از دست دادن. از وضعیت پناهنده تبدیل شدن به وضعیت مهاجر. و بعد دوباره تو مرحله‌های بعدی این آمایش خیلی از کسایی که قانونی به عنوان مهاجر قانونی بودن تبدیل به مهاجر غیر قانونی شدن. یعنی در هر مرحله یه عده‌ای اقامتشون از دست دادن. حتی کسایی که اقامت قانونی در ایران دارن، برعکس ادعای دولت ایران، از حقوق یک انسان برخوردار نیستن. مهاجر افغانی که اقامت قانونی داره به عنوان مهاجر، قاعدتاً باید از حق اقامت در هر محلی که میخواد برخوردار باشه. اینجوری نیست. یعنی مهاجران افغان نمیتونن از یه شهری که براشون تعیین شده به یه شهر دیگه برن یا جای دیگه اقامت کنن. و بعد یه سری از استانها به عنوان مناطق افغان ممنوع شناخته شده که هیچ مهاجر افغانی نمیتونه اونجا باشه. یعنی مهاجران افغان هستن حتی اگه کارت اقامت داشته باشن، وجودشون در اون استان غیر قانونیه و تعداد این استانها داره روز به روز بیشتر میشه. حتی افغانهایی که در ایران اقامت قانونی دارن از 9 روز پیش به این طرف اجازه کار ندارن. چطور ممکنه یک کسی رو شما بهش بگی قانونی میتونه توی یک کشور اقامت داشته باشه ولی اجازه نداره هیچ کارفرمای استخدامش کنه؟
احمد مهاجر افغانی است که در یکی از روستاهای بندر عباس زندگی میکند. او ایران را خانه دوم هموطنانش میداند.
خیلی از هموطنان با امید خونه اولیش افغانستان، خونه دومیش ایران است. متاسفانه خونه اولیش اگر از دست بده، خونه دومی گیرش نمیاد. هیچی که هویتش و غرورش همش زیر پا میره. کشور ایران یک کشور تقریبا پیشرفته. من احساس میکنم که 10% شو مثلا مدیونم کارگرهای بی مدارک افغانیه، چون که همه خیلی فکر من افغانه مثلا بلد چاله یک نشون شو بده بکن یا پر کن یا چه در شوی بلده بکنه. نه، خیلی از افغانیم رو تراشکارم. صافکار خوبن، نقاش خوب هستن، مکانیک خوبن، حتی الان بدینم سابنا خوب هستن. تنها چیزی که اینجا ارزش نداره افغانی بودنه.
احمد از تجربه شخصی خود در خانه دومش ایران میگوید:
من به عنوان یک پدر وقتی میبینم پسرم چشم پر آب میاد مدرسه یا از اجازه دیگه میزنه بچه ها، واقعا آتش میبینم. کار دیگه سر شکم من بزنه دردش کمتره. تا اینا میبینه چشم پر آب، مثلا پهلوی من به منم خیش دستم توان بهش چی برنمه، به خاطر قانون اینجا طوریم. دختر من امروز دختر کوچولو 7 ساله داشتم، این کتاباش نخوره که یک سال جلوتر کتاباش ما کیفش مثلا انداخته به تو آب. چیزا نمیتونم برم بگم همکلاسش، بخاطر که ما افغانی اونا ایرانی.
اما ایرانی ها چه فکر میکنند؟ گروهی از جامعه میزبان از مشکلات و بحران های اقتصادی و اجتماعی در ایران حرف میزنند، از بیکاری، از فقر و محدودیت فرصت های شغلی. آنها میگویند اگر هم شغلی هست بهتر است به جوانان بیکار تحصیل کرده ایرانی برسد. گروهی در برابر با این پرسش در بحث حاضر میشوند که آیا جوان تحصیل کرده بیکار ایرانی حاضر است مشاغلی را که کارگران افغان از آن اخراج میشوند در اختیار بگیرد. حمید از ایران با مجله جامعه این هفته همراه شده.
همه آدما برابرند و اگه یه آدمی حق زندگی کردن توی کشور دیگر رو داره باید حق کار کردن هم داشته باشه. اون کاری که اون افغانی اونجا انجام میده اصلا هیچ ربطی به اون کاری که ایرانی دوست داره انجام بده نداره. یعنی ایرانی بازار کاری خودش رو میخواد و افغانی هم بازار کاری خودش رو داره و معمولا هم افغانی ها کارهایی رو انجام میدن که ایرانی ها حاضر انجامش نیستن. و من طبق صحبت هایی که با خیلی از افغانی ها داشتم، چه خارج از ایران و چه داخل ایران، چون من اینا رو اصلا افغانی ها رو هموطن خودم میدونم، یعنی اصلا احساس نمی کنم که اینا مال یک کشور دیگه هستن، شخصا اینجوری فکر میکنم. اون صحبت میکردم گفتم آقا هر افغانی که رفت اروپا و رفت یک کشور دیگه شد دکتر و مهندس و آدم مهم، ولی افغانی که اومد ایران حتی تحصیل کردم که بود شد کارگر و هیچ فرصت دیگه ای بهش داده نشد. حالا همین فرصت کارگری هم بخوایم ما ازشون بگیریم، واقعا این کار انسانی نیست.
جماهیر انوری وزیر مهاجران افغانستان است. آقای انوری میگوید مذاکراتی در جریان است تا مشکلات مهاجران افغان در منطقه را حل کند.
ما مذاکرات 3 جانبه و 4 جانبه با یونیسیار و پاکستان و ایران و افغانستان داشتیم. حدودا به جمله 950,000 افغانای راجستر شده ما که در ایران است، و 350,000 از یا بیمه صحی هم اونجا شده. در قسمت جواز کار، در قسمت جواز کار ما برنامه‌ای که قبلا آماده شده بود، یعنی باید که افغانای ما که در اونجا به شکل غیر قانونی زندگی میکنن و اوا باید مخصوصا جوانای مجردین از این، نه خانواده ها و نه پیر و مسن، و صرف جوانا یک تعدادشان به افغانستان میایند، در افغانستان یا پاسپورت ما میتیم و ویزه سیماها سفارت های ایران میتن و به این ویزه سیماها در حقیقت ویزه کار است، میرن در ایران و 3 ماه دیگه هم در ایران تمدید میشه. این کار این پروسه ازی تقریبا 1 ماه میشه که ادامه داره و همچنان ما توزیع پاسپورت برای کسایی که در اونجا غیر قانونی بود و باش دارن و خانواده ها از طریق سفارت ما هم شروع کردیم.
اما برنامه عملی دولت افغانستان برای بازگرداندن مهاجران خود به سرزمینشان چیست؟ این پرسشی است که پاسخش را نادر فرهاد میدهد، سخنگوی دفتر امور مهاجران سازمان ملل متحد.
دولت افغانستان در تبانی با همکاران بین المللیشان مانند اداره یونیچیار از همان آغاز برنامه بازگشت افغانها به افغانستان که برمی گرده به سالهای 2002 میلادی، متحد بر عودت داوطلبانه تدریجی با عزت و باوقار افغانها از کشورهای همسایه به افغانستان بودن و هستند. جا داره بگویم که حدود 5.7 میلیون افغان تا الحال بازگشت داوطلبانه به سرزمینشان کرده. رقم درشتی است که بیشترینش از جمهوری اسلامی پاکستان عودت کرده و حدود 1 میلیون تن از جمهوری اسلامی ایران بازگشت کردند. این روند ادامه داره بر افغانهایی که در جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در حال حاضر زندگی میکنن، دارندگان کارت هستند یا به عباری دیگر به عنوان پناهندگان در این کشور زندگی میکنن و خواهش بازگشت داوطلبانه به سرزمینشان داشته باشه، اداره یونیچیار با همکاری دولت افغانستان زمینه های بازگشت و استقرار مجددشان را در افغانستان مساعد می سازد. ادارات مانند یونچیار برنامه های مانند مساعدت های نقدی زمانی که اینا بازگشت داوطلبانه می کنند در خدمتشان قرار می ده. یعنی بر هر فرد عودت کننده در حدود $200 آمریکایی تادیه می شه زمانی که به سرزمینشان بازگشت می کنند.
دولت ایران در طول سالها بارها حتی مدارس خودگردان افغانها را تعطیل کرده. جامعه افغان مهاجرانی شدند در حاشیه و اغلب محروم. گروهی از جامعه شناسان بر این باورند که زمینه های رشد آسیب ها و جرایم اجتماعی در میان هر گروهی که در حاشیه و محرومیت نگاه داشته شود بیشتر خواهد شد. سپاسگزارم از اینکه در این مجله جامعه هم با ما همراه بودید. من فهیمه خضر هیدری هستم، باتون خدافظی می کنم تا برنامه جامعه دیگر از رادیو فردا. خدا نگهدار.